پرژن BMS تقدیم می کند.
دوست، برنامه ای برای تفاهم و پیوند دلها.
محبت نور است در هر خانه بتابد. ای هر که هستی، لحظه‌ای در خود نگر باش. خوبی، ولی از آنچه هستی خوبتر باش.
هم قدم و هم مسیر من باش، در سفر دور ما شده بشکند این مرز آهنین. ای کاش بین تو و سرزم
دوستان خوبم، سلام. سلام و درود به شما شنوندگان عزیز، همراهان همیشگی مجله جوانان. من نوید توکلیم و امروز پنجشنبه 19 دی ماه سال 1398 خورشیدی برابر با 9 ژانویه 2020 میلادی 565 شماره مجله جوانان رو تقدیم شما عزیزان همراه میکنم. به مجله جوانان خوش اومدید. و اما این شماره مجله جوانان هم تشکیل شده از نقطه سرخط، آفتاب بینش و کودکان منادیان صلح که به همین ترتیب پخش میشن تا به آخرین برگ برسیم و با همدیگه خدافظی کنیم. از اینکه تا آخرین برگ همراه ما میمونید متشکرم. این مجله جوانانه، برنامه پنج شنبه های رادیو پیام دوست که هدفش چیزی نیست جز پیوند دلها، آزادی اندیشه ها و آگاهی شنونده ها. در راه رسیدن به این اهداف با نظرات و پیشنهادات و انتقادات ارزشمندتون ما رو همراهی کنید از طریق تلفن 201-703-671-8888، آیدی Persian BMS Contact در تلگرام و صفحه Persian BMS در فیسبوک و توییتر. نقطه سرخط. همیشه احساس میکنید زندگی چیزی کم دارد. حتی وقتی در حال تفریح یا سفر هستید، به نظرتان میآید که به اندازه کافی تفریحات یا سفرتان هیجان انگیز نیست؟ شادی از نظرتان تجربه فوق‌العاده‌ای است که با این دلخوشکنک های روزمره به دست نمیآید؟ اگر چنین فکرهایی از سرتان میگذرد، پس قطعاً آن لایه سنگین غم را هم می شناسید که سر تا سر زندگی را خاکستری و عبوس می کند. اما آیا نسبتی نیست میان این شادی دست نیافتنی و غم همیشگی؟ شاید باید دنبال نوع دیگری از شادی باشیم. بله دوستان، مقدمه ای بود بر یادداشت نیرنگ شادی. در این یادداشت که در وبسایت ایان و ترجمه فارسیش هم در وبسایت ترجمان منتشر شده، کودی دلستراتی به صورت علمی و موثق بهمون نشون میده که هرچه بیشتر دنبال شادی میرویم، غمگین‌تر میشویم. طی دو هفته در نقطه سرخط بخش‌هایی از این یادداشت رو با هم مرور میکنیم تا شاید بتونیم نوع دیگری از شادی رو پیدا کنیم که باعث غمگین‌تر شدنمون نشه. این شما و این بخش نخست یادداشت نیرنگ شادی نوشته ی کودی دلستراتی. در سال 1920 روانشناس آمریکایی جان بی واتسون مقاله‌ای پژوهشی منتشر کرد که در زمره مشکوک‌ترین کارهای قرن بیستم از لحاظ اخلاقی به شمار می‌رود. واتسون همراه با روزالی رینر، دانشجوی 21 ساله دانشگاه جانز هاپکینز در بالتیمور که محل تدریس واتسون بود، می‌خواست نوعی ترس خاص را به یک بچه القا کند. ترسی که فارغ از این آزمایش احساسی طبیعی بود. تا آن زمان شرطی سازی رفتار منحصراً در قلمروی حیوانات انجام می شد، اما واتسون و رینر یک بچه 9 ماهه به نام مستعار البرت را برای مطالعهشان انتخاب کردند. به مادرش 1 دلار دادند و چندین حیوان کوچک زنده را مقابلش گذاشتند، از جمله یک موش که او در ابتدا با بازیگوشی به آن علاقه نشان داد. وقتی البرت مشغول بازی با موش بود، آزمایشگران با چکش به یک میله فلزی زدند. صدای بلندی ایجاد شد که بچه را ترساند و به گری انداخت. پس از چند بار تکرار کافی بود آزمایشگران موش را با البرت نشان بدهند تا او به گری بیفتد. حتی بدون آن صدا آنها توانسته بودند ترس از موشها را با شرطی سازی در او تزریق کنند که در نهایت به ترس از چندین و چند حیوان با پوست مودار و خزدار مثل خرگوش ها و سگ ها هم تسری پیدا کرد. پس از انتشار این مقاله در کمال تعجب جانز هاپکینز دستمزد واتسون را 50% افزایش داد، ولی بعد وقتی همسرش نامه‌های عاشقانه او به رینر را کشف و منتشر کرد، دانشگاه اخراجش کرد. واتسون هم فوراً سر از عرصه تبلیغات درآورد. شرکت جی والتر تامسون را استخدام کرد تا تحقیقاتش در شرطی سازی انسان‌ها به ویژه مصرف کنندگان را ادامه دهد. واتسون بعداً در این باره گفت: تازه می فهمیدم که تماشای رشد منحنی فروش یک محصول جدید مثل تماشای منحنی یادگیری حیوانها و انسانها هیجان انگیز است. او که منش علمی را به وادی تبلیغ آورده بود، چند وظیفه داشت: الغای وفاداری به برند، خلق شخصیت محصول و طبق همان کاری که او و رینر با آلبرت 9 ماهه کرده بودند، الغای ترس‌هایی در مصرف کنندگان برای واداشتن آنها به خریدن برخی محصولات مشخص. مثلا برای شرکت دستمال توالت سکات، او به خلق یک تبلیغ چاپی کمک کرد. جراحان به یک بیمار نگاه می‌کنند و متن پایین عکس می‌گوید: و مشکل با دستمال کاغذی زبر شروع شد، تا مشتری را بترساند و محصول را بفروشد. امروز این نوع دستکاری های رفتاری به روالی عادی تبدیل شدند، اما به لطف کلان داده و محیط دیجیتالی که نظارت الگوریتمی در آن کمابیش همه جا هست، شکل های ظریف‌تر و موزیانه تری به خود گرفتند. ولی به جای شرطی سازی برای الغای ترس های خاص، اکنون شادی به هدف رایج‌تر دستکاری های روانشناختی تبدیل شده است. از جهات مختلف می شود گفت که شادی همانا دستاورد بازاریابی طی یک دهه اخیر بوده است، چنان که محصولات مراقبت از خود و ضد استرس اکنون فهرست پرفروش‌های آمازون را پر کردند. مثلا پتوهای جاذبه، کتاب‌های رنگ‌آمیزی استرس زدای بزرگسالان و اسپینرهای بیقراری، و کنار کتاب‌های پرمخاطبی لانه کردند که بلاگرهای شادی نویس تألیف می‌کنند. آنچه همه این چیزها را گرد هم آورده است، نسخه خاص، نگران کننده و بسیار جدید از شادی است که میگوید باید به هر قیمتی از احساسهای بد پرهیز کرد. این حکم به پرهیز از ناشاد بودن و حتی ظاهر ناشاد داشتن، فرهنگی را رقم زده است که در آن هر کس از طریق اینستاگرام و شبکه‌های اجتماعی دیگر زندگی می‌سازد صرفاً برای اینکه آن را پیش چشم عموم مردم بگذارد. این زندگی سلسله‌ای از تجربه‌های فوق‌العاده است و لاغیر. غم و یأس رد می‌شوند و حتی تجربه‌های خونسا یا پیش پا افتاده زندگی نیز از قاب تصویر رتوش می‌شوند. انگار که ظاهر ناشاد نوعی نقص اخلاقی شمارده می شود. انگار به قدر کافی سخت کوش نبوده ای یا به اندازه کافی به خودت باور نداشته ای. صد البته که شادی همیشه اینطور فهمیده نمی شد. دیدگاه اپیکوری به شادی بسیار ساده و متفاوت است. از نگاه اپیکور، فیلسوف شهیر یونانی، شادی صرفاً یعنی نبود آپونیا و آتاراکسیا، یعنی درد جسمانی و اختلال روانی. این شادی در پی بهره مادی یا کسب تجربه‌های ارضا کننده نبود، بلکه بیشتر با شکرگزاری دائمی مرتبط بود. در این فهم از شادی، تا زمانی که درد روانی یا جسمانی نداریم می توانیم راضی باشیم. متفکران مدرن شادی را کمتر در قالب نبود درد و بیشتر در قالب زیادت بهروزی می بینند. مثلا ریچارد لیرد، اقتصاددان انگلیسی، طرحی را تدوین کرد که می توان آن را اقتصاد شادی شمرد. این ایده همکنون مبنای یک پیمایش سالانه به نام گزارش جهانی شادی است که اندازه می‌گیرد که درآمد فرد و ثروت جامعه چقدر بر شادی اثر می‌گذارد. ولی لیرت هم مثل اپیکور سلامت روانی را مهمترین عامل در شادی می‌داند. بله دوستان، بخش نخست یادداشت نیرنگ شادی رو شنیدید. هفته آینده در بخش دوم و پایانی این یادداشت از تاریخچه پیدایش روانشناسی مثبت شروع می‌کنیم و با راهکاری برای رهایی از نیرنگ شادی بحثمون رو به سرانجام می‌رسونیم.
زب زب که با میشه چشم با تو خوب و خوشحالم و با تو میشه پروانه شد و به گلاب بوسه زد بودن تو هی جشن گرفت تا هفتش روز بعد با تو میشه تا صبح قیامت بنویسم ازش انقدر تو خوبی که اصلا من دیگه نمیام به چشم خنده ها دلم جه مرزه در دل علاجه منه قهقه بزن قربون چشم پیشتم نباشه غمه گرم و دمتون گرمه ولی نفستم از جای گرم دست و بال من خالیه اما هنوزم عاشقم شیرینه که با هم برسیم صبوری کنیم با درو بیدمال ترسه میمونه خاکیای اینجا درو شما دمتون گرمه ولی نفستم از جای گرم دست و بال من خالیه اما هنوزم عاشقم شیرینه که با هم برسیم صبوری کنیم با درو بیدمال ترسه میمونه خاکیای اینجا درو که دلم دوره تو عشقم مقرورم پاسخ به سلام تو میدم نگه مجبورم میار دوست دارم چی دارم و چی داری آگاه نشدم برداشت از اونه که میکاری اما تو ولی عشقی خاتونی که مثلش نیست صدا قپر تو حرفت همه عمرم و من صرفت میکنم که فقط باشی تو سر بالاییم یاشی بشم پیرو بشی پیرم خودم دست تو میگیرم شما دمتون گرمه ولی نفستم از جای گرم دست و بال من خالیه اما هنوزم عاشقم شیرینه که با هم برسیم زبوری کنیم با درو بیدمال ترسه میمونه خاکیای اینجا درو شما دمتون گرمه ولی نفستم از جای گرم دست و بال من خالیه اما هنوزم عاشقم شیرینه که با هم برسیم زبوری کنیم با درو دیدم الان ترسه میمونه خاکیای اینجا درو
اینجا ایستگاه مهر و دوستی است رادیو پیام دوست دمتون گرمه البته دم شما که واقعا گرمه ولی این عنوان آهنگ باحالیه که با اجرای معین زندی معروف به معین زد شنیدیم ترانه و آهنگ این قطعه کار خود خواننده است و تنظیمش رو سعید انصار انجام داده و اما در این بخش ازتون دعوت میکنم با رامان شکیب همراه بشید و قسمت دیگه ای از آفتاب بینش رو گوش کنید
آفتاب بینش
شنوندگان عزیز رادیو پیام دوست با درود رامان شکیب هستم و این هفته هم با یکی دیگه از قسمت‌های آفتاب بینش با شما همراهم. طبق روال برنامه آفتاب بینش که تلاش می‌کنه کتاب‌های بهایی رو به شما عزیزان معرفی بکنه ما معرفی یکی از آثار حضرت بهاءالله رو در هفته گذشته آغاز کردیم. نام این اثر لوح دنیا بود که خطاب آقا میرزا آقا نورالدین افنان در سال 1891 نازل شده بود در حیفا. مدتی بعد از به شهادت رسوندن هفت بهایی در شهر یزد به دست سلطان حسین میرزا جلال الدوله پسر سلطان مسعود میرزا ذل السلطان و اندوهی که حضرت بهاءالله رو فرا گرفته بود در این لوح هم کاملا قابل مشاهده است. ادامه خواهیم داد توضیحات در مورد لوح دنیا رو در این هفته با من همراه باشید. اما در مورد محتوای لوح اگر بخوایم صحبت بکنیم اولین چیزی که شاید باش روبرو بشیم این است که حضرت بهاءالله در این لوح اشاراتی تاریخی دارند. برای نمونه به حبس حاجی ملا علی اکبر شهمیرزادی و حاجی ابوالحسن امین اردکانی در تهران اشاره میکنن، به شهادت حاجی محمد رضای اصفهانی در اشقاباد اشاره میکنن که در سال 1308 هجری قمری یا 1890 میلادی اتفاق افتاد. از خلال همین اشارات تاریخی هست که ما میتونیم حدس بزنیم سال نزول لوح دنیا در همان هلوهوش 1891 میلادی است. حضرت شوقی ربانی ولی امر دیانت باهایی در لوح قرن احبای غرب که در این برنامه اون رو به شما عزیزان معرفی خواهیم کرد به لوح دنیا اشاره می کنند و می فرمایند که الواحی مانند الواح اشراقات و بشارات و ترازات و تجلیات و کلمات فردوسیه و لوح اقدس و لوح دنیا و لوح مقصود از مجموعه آثاری است که مکمل احکامی است که در کتاب مستطاب اقدس آمده. بنابراین برای اینکه کتاب مستطاب اقدس رو بخونیم و بهتر بتونیم اون رو درک کنیم، باید به این الواحی که اینجا اشاره شد هم رجوع کنیم. لوح دنیا اولین لوحی است که از میان این الواح در این برنامه معرفی شده و بقیه الواح هم در برنامه‌های بعدی معرفی خواهند شد. به طور خلاصه حضرت ولی امرالله در همان لوح قرن احبای غرب در مورد لوح دنیا خصائص و ویژگی هایی رو ذکر می کنن که ما اینجا به صورت تیتروار اونها رو اگر بخوایم بگیم، این لوح از جمله الواح متمم کتاب مستطاب اقدس است. همینطور بخشی از اوامر و نواهی که به عنوان مکمل احکام کتاب اقدس آمده هم در این لوح قابل مشاهده است. در این لوح اصول و مبادی دیانت باهایی ذکر شده و تشریع شده کاملا، که مهمترین این اصول اصل وحدت عالم انسانی است. حضرت بهاءالله در این لوح و در الواحی که بعد از کتاب مستطاب اقدس نازل شد، تکیه بسیاری بر مفهوم وحدت دارند و راهکارهای ارائه میدن که این وحدت نه تنها در یک نقطه باشه، بلکه در کل عالم انسانی گسترده بشه. مفهوم وحدت عالم انسانی یا وحدت در کثرت در این الواح به صراحت آمده، هم کیفیتش ذکر شده، هم خصوصیات این وحدت آمده، همینطور تمام جوانه به مفهوم اتحاد رو ذکر میکنن و اینکه چه اتحادی مد نظر ایشونه. برای نمونه در لوح مقصود که بعدها راجبش صحبت خواهیم کرد، اشاره میکنم به این مطلب که اتحادی به کار جهانیان خواهد اومد که خودش باعث نفاق نشه، یعنی اتحادی که همه رو در بر بگیره و همه زیر سایه اون بتونن به راحتی زندگی کنن و به کمال و پیشرفت خودشون برسن. در مورد ترجمه هایی که از لوح دنیا شده هم میتوان اینگونه گفت که بخش هایی از این لوح رو حضرت شوقی ربانی ولی امر دیانت باهایی ترجمه کرده اند، اما متن کامل این لوح با استفاده از همون قسمت هایی که حضرت ولی امرالله ترجمه کرده بودند رو جناب حبیب طاهرزاده تحت نظر بیت العدل اعظم الهی به انگلیسی ترجمه کردند و برای اولین بار در سال 1978 میلادی منتشر شده. خب بعد از همه این صحبت‌ها بهتر اونه که بخشی از لوح دنیا رو زیارت کنیم و این هفته هم مانند هفته‌های گذشته سرکار خانم آزاده جاوید با ما همراه هستند و بخشی از لوح دنیا رو برای ما خواهند خوند.
بگو ای دوستان، ترس از برای چه و بیم از که؟ گلپاره‌های عالم به اندک رطوبتی متلاشی شده و می‌شوند. نفس اجتماع سبب تفریق نفوس موهومه است. نزاع و جدال شأن درنده های عرض، به یاری باری شمشیرهای برنده حزب بابی، به گفتار نیک و کردار پسندیده به غلاف راجع. لازال اخیار به گفتار حدایق وجود را تصرف نمودند. بگو ای دوستان، حکمت را از دست مدهید، نصائح قلم اعلا را به گوش هوش بشنوید. عموم اهل عالم باید از ذر دست و زبان شما آسوده باشند. در کتاب اقدس در ذکر ارزتا نازل شده آنچه که سبب انتباه عالمیان است. ظالمهای عالم حقوق امم را قصد نموده اند و به تمام قدرت و قوت به مشتهیات نفوس خود مشغول بوده و هستند. از ظالم ارزیا ظاهر شد آنچه که عیون ملع اعلا خون گریست. آیا چه شد که اهل ایران مع اسبقیتشان در علوم و فنون حال پست‌تر از جمیع احزاب عالم مشاهده می شوند؟ یا قوم، در این یوم مبارک منیر خود را از فیوزات فیاض محروم منمایید. امروز از سحاب رحمت رحمانی امطار حکمت و بیان نازل. امروز هر آگاهی گواهی می دهد بر این که بیاناتی که از قلم مظلوم نازل شده سبب اعظم است از برای ارتفاع عالم و ارتقاء امم. بگو ای قوم، به قوت ملکوتی بر نصرت خود قیام نمایید که شاید عرض از اسنام زنون و اوهام که فی الحقیقه سبب و علت خسارت و ذلت عباد بیچاره اند پاک و طاهر گردد. این اسنام حائلند و خلق را از علو و صعود مانع. امید آنکه ید اقتدار مدد فرماید و ناس را از ذلت کبرا برهاند. در یکی از الواح نازل: یا حزب الله، به خود مشغول نباشید، در فکر اصلاح عالم و تهذیب امم باشید. اصلاح عالم از اعمال طیبه طاهره و اخلاق راضیه مرضیه بوده. ناصر امر اعمال است و معینش اخلاق. یا اهل بها، به تقوا تمسک نمایید. ای دوستان، سزاوار آن که در این بهار جانفزا از باران نیسان یزدانی تازه و خرم شوید. خورشید بزرگی پرتو افکنده و ابر بخشش سایه گسترده. با بهره کسی که خود را بی بهره نساخت و دوست را در این جامعه بشناخت. بگو اهریمنان در کمینگاهان ایستاده اند، آگاه باشید و به روشنایی نام بینا از تیرگی ها خود را آزاد نمایید. عالم بین باشید نه خود بین. اهریمنان نفوسی هستند که حائل و مانعند ما بین عباد و ارتفاع و ارتقاء مقاماتشان. امروز بر کل لازم و واجب است تمسک نمایند به آنچه که سبب سمو و علو دولت عادله و ملت است. انتها.
خیلی ممنونم از سرکار خانم آزاده جاوید که این هفته ما رو یاوری کردند و بخشی از لوح دنیا رو برای ما زیارت کردند. از شما شنوندگان عزیز هم سپاسگزارم که با من رامان شکیب همراه بودید. اگر دوست داشتید لوح دنیا رو مطالعه کنید، به سایت کتابخانه بهایی به آدرس reference.bahai.org مراجعه کنید. من رامان شکیب همینجا از شما عزیزان تا برنامه بعد خداحافظی میکنم. خدا نگهدار.
همراهان عزیز، عزیزان شنونده، من نوید توکلیم و شما همچنان شنونده مجله جوانان هستید از رادیو پیام دوست. همراهان عزیز، عزیزان دل، نوید توکلیم از اینکه رادیو پیام دوست رو برای گوش دادن انتخاب کردید و همچنان با مجله جوانان همراه هستید، خوشحالم و سپاسگزار. امیدوارم از این همراهی راضی بوده باشید و بخش بعدی رو هم بشنوید. کودکان منادیان صلح.
کودکان منادیان صلح. تقریبا 2 ماه از سال تحصیلی گذشته. دخترم کلاس دوم دبستانه. ولی من هنوز نتونستم نظمی در انجام تکالیفش ایجاد کنم. مثلا همین امروز. امروز صبح که میخواست بره مدرسه در حال آماده کردن صبحانش بودم که صدای گریه کردن و مامان مامان گفتنش بلند شد. اول کمی مضطرب شدم. ولی بعد موجی از خشم و عصبانیت به من حمله ور شد. بودو بودو به سمت اتاقش دویدم. چی شده؟ چرا اینقدر گریه میکنی؟ دیکتم رو فراموش کردی مامان. عصبانی تر شده بودم از اینکه بار اشتباهاتش رو به شونه منم میندازه. ولی به خودم نهیب زدم که الان وقت داد و بیداد کردن نیست. گفتم تو که گفتی مشق تموم شده، اینا چیه؟ گفت خب یادم رفته بود، تو هم به من یادآوری نکردی. گفتم خیلی خوب خیلی خوب، زود باش دفترتو بیار تا بهت دیکتتو بگم. نگاهی به ساعتم انداختم. هنوز تا اومدن سرویسش 10 دقیقه وقت داشتم. تند و تند 2-3 خط دیکته بهش گفتم و یک نگاه سرسری به دفترش انداختم. کیفش رو هم وارسی کردم. تند و تند لباسش رو تنش کردم و کشون بردمش سمت آشپزخونه که صبحانش رو بخوره. هنوز سر میز ننشسته بود که زنگ زدم. سرویسش اومده بود دنبالش. یه تیکه نون برداشتم و یه تیکه پنیرم گذاشتم لاش. یکم هم گردو. پیچیدمش لای کیسه فریزه رو دادم دستش. گفتم حتما تو سرویست بخوریشا. سرویسش بوق میزد. گفت باشه بذار برم، سرویسم بوق میزنه. وقتی رفت افتادم روی مبل. هم خسته شده بودم هم کلافه. چرا هر روز صبح که میره مدرسه یک داستانی دارم؟ یه روز مشقش رو نصف نوشته، یه روز کتابش گم شده، یه روز لنگ جورابش رو پیدا نمی کنه. کجای کارم غلطه؟ مثلا همین دیشب قبل از اینکه بریم خونه داییش ازش پرسیدم که همه کاراتو کردی؟ اونم گفت آره. باز امروز صبحمون و این برنامه. یه فکری باید بکنم. اینجوری صبح هم برای اون و هم برای من میشه کابوس. کابوس آماده شدن سر صبح. الانم دوباره دلم داره شور میزنه. آیا ساندویچش رو تو سرویس میخوره؟ دوستاش مسخرش نکنن. راننده سرویس قرقر نزنه. اصلا با این همه ماجرا میتونه حواسش رو سر کلاس جمع کنه؟
Thank you. گرچه در مورد تکالیف خانه به خصوص در سالهای اول مدرسه اختلاف نظر وجود داره، ولی به نظر میرسه که اگر تکالیف مدرسه با توجه به ظرفیت و توانایی کودک داده بشه، اثرات مطلوبی بر شخصیت و ایجاد عادتهای مناسب در اونها خواهد داشت. از جمله در مسئولیت پذیری، نظم و انضباط، استقلال و ثبات و تعهد اونها مؤثر خواهد بود. از همون روزهای اول مدرسه باید این پیام رو به بچه ها داد که مسئول انجام تکالیفشون خودشون هستند و این مورد به او و معلمش مربوط میشه و والدین در این مورد مسئولیتی ندارند. گرچه کمک های غیر مستقیم و ایجاد محیطی مطلوب برای انجام تکالیف همیشه مورد نظره. به عنوان مثال مطمئن باشیم که شرایط برای انجام تکالیف مناسبه، میز تحریر، نور، گرما و بقیه شرایط، و یا وقتی کودک از مدرسه میاد بعد از اینکه مختصری استراحت و بازی کرد و چیز مختصری هم خورد، از اون درباره مدرسه و تکالیفش بپرسیم. اینکه چقدر تکلیف داره، چه درسهایی و به نظرش چقدر طول خواهد کشید، از کی میخواد شروع کنه و اینکه امشب تلویزیون برنامه خاصی داره که بخواد ببینه یا نه. در واقع نوعی برنامه ریزی و تعیین وقت و زمان. میتونید به اون بگین که در نگه داشتن زمان میتونید به اون کمک کنید و اگر در اجرای برنامهش موفق نبود با مشورت با اون علل اون رو پیدا کنید. بسیاری از کودکان دوست دارن تکالیفشون رو در کنار ما انجام بدن. در این صورت، در حالی که ما مشغول انجام کار خودمون هستیم، اون هم کار خودش رو انجام میده، بدون اینکه ما به اون کاری داشته باشیم و یا دخالتی در انجام تکالیفش بکنیم، مگر اینکه خودش یا معلمش بخواد. نباید نظارت مستمر بر تکالیف کودکمون داشته باشیم و با تذکر و یادآوری مکرر انجام تکالیف اونها رو آزار بدیم و یا اونها رو برای چگونگی انجام تکالیفشون سرزنش کنیم و در واقع ما بیشتر از اونها نگران تکالیفشون باشیم. اگر ما مسئولیت انجام تکالیف اونها رو بر عهده بگیریم، دیگه به سادگی نخواهیم تونست از انجام اون شونه خالی کنیم و به بچه ها هم این درس رو دادیم که میشه از زیر بار مسئولیت شانه خالی کرد و اون رو به دوش کس دیگری انداخت. یکی دیگر از ارزش‌های تکالیف خونه احساس استقلالی هست که از انجام اون به بچه ها دست میده. اگر کودک بتونه تکالیف مدرسه‌اش رو به تنهایی و با مختصر یاری از جانب ما انجام بده، این تصور در ذهن شکل میگیره که به تنهایی قادر به انجام کارهاش هست و کمک مستقیم ما این حس استقلال رو از اون میگیره. وقتی کودک در حال انجام تکالیفش هست، هرگز نباید از اون درخواستی کرد یا اون رو دنبال کاری فرستاد و مانع انجام کارش شد. کودکان باید بدونند که ما برای کار کاملی که تا انتها انجام شده ارزش قائلیم و به این ترتیب از نوعی ثبات و پشتکار در کارها برخوردار بشن. تکالیف خونه باید با خوشحالی و لذت انجام بشه و تأیید ما بعد از انجام کار با گفتن جملاتی مثل اینکه چه خوب تکالیفت رو انجام دادی، حالا کنار ما بشین یا بازی کن و یا هر کاری که مایلی انجام بده، بر رضایت اون از انجام کارش اضافه میکنه و انگیزه‌ای برای انجام کارها در آینده خواهد شد. حضرت عبدالبها میفرمایند دبستانهایی در نهایت انتظام ترتیب دهید و اصول تحصیل معارف را ترویج، معلمانی در نهایت تقدیس و تنزیه جامع آداب و کمال تعیین نمایید و ادیبان و مربیانی حائز علوم و فنون ترتیب دهید.
تهیه شده در پرژن BMS.
آخرین برگ. شاعر، خواننده، خاطره‌نویس و فعال حقوق مدنی اهل آمریکا مایا آنجلو می‌نویسد: آموختم که انسان‌ها آنچه می‌گوییم را فراموش می‌کنند، آنچه انجام می‌دهیم را نیز فراموش می‌کنند، اما هرگز احساسی را که در آنها برانگیخته‌ایم فراموش نخواهند کرد. هر جا هستید دلهاتون شاد، اندیشتون آزاد و آگاهی و بیداری نصیبتون باد. من نوید توکلیم و امیدوارم که نور امید در دلهاتون هیچگاه خاموشی نگیره. به قول شاعر، گرچه شب تاریک است، دل قوی دار، سحر نزدیک است. لحظه هاتون پر امید. ای دوست، در روضه قلب جز گل عشق مکان.